آقای گرگین عزیزم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. میکروفونتون هم بازه میبینم. گفتگوی آقای گرگین در رابطه با دنبال گفتگویشون هست که حتما توی سایت اگر ندیدید توصیه میکنم دنبال بکنید. آقای گرگین طبیعیه که در چارچوب گذار از حاکمیت اسلامی یا استبداد اسلامی به دموکراسی صحبت خواهند کرد و راه رفع موانع آن و چگونگی کم کردن هزینه های گذار به دموکراسی. بفرمایید آقای گرگین.
جانم به لب رسید و ندیدم جمال عشق، جانم به لب رسید و ندیدم جمال عشق، عمرم وفا نکرد که بینم کمال عشق. در معبر خیال شتابان چه می روید، زندیشه های سرخ بروید نهال عشق. با عرض درود و سلام خدمت شما و با تشکر از این که به من فرصت دادید دوباره در خدمتتون باشم و با عرض ادب خدمت همه دوستانی که در این پنل هستند و ایرانیان عزیزی که در هر نقطه ای از این کره خاکی هستند و دارن این برنامه رو گوش میدن. ما متعاقب صحبت هایی که داشتیم در چند جلسه قبل در رابطه با چالش هایی که وجود داره در رابطه با رسیدن به دموکراسی، به طور خلاصه در جلسات قبل، در دو برنامه قبل ما صحبت کردیم راجع به این مسئله. در این برنامه یک مقداری میخوام تأمل بکنم راجع به چپ، یعنی چه عاملی هست چپ ایران در رابطه با اینکه دموکراسی و اون چیزی که مردم دوست دارن دست جمعی بهش برسند و چپ یک مانعی شده الان. اجازه بدید یک تعریف اول از چپ داشته باشیم، ببینیم چپ چی است. چپ در اصطلاح سیاسی به اون گروهی از مردم گفته میشه که اعتقاد دارن مسائل اجتماعی رو به صورت علمی میخوان حل بکنن. ما میدونیم مسائل اجتماعی مسائل اقتصادی هست، مسائل سیاسی هست، مسائل فرهنگی هست و غیر و ذالک. و کسانی که اعتقاد دارند که میشه از طریق علمی، از طریق تجربی، از طریق نگاه کردن به تاریخ ملت‌های دیگه، تاریخ تاکنونی بشریت و درسگیری از این تاریخ، از این فراز و نشیب‌ها به صورت منطقی و به صورت اینکه همه جامعه، همه ابعاد جامعه از این بهره بگیرند و به صورت علمی اداره بشه، این رو معمولاً بینش چپ میگن. چپ متاسفانه ما دو نوع چپ داریم در ایران، چپی که متشکل هست و چپی که غیر متشکله. خب مسلماً کشتاری که جمهوری اسلامی در اوائل انقلاب از نیروهای چپ به وجود آورد، ما عملا میبینیم، امروزه میبینیم که کمبود اونها رو احساس میکنیم و آمدانه این کار رو انجام داد به خاطر اینکه میخواست متفکرین جامعه رو از جامعه برداره. خب در حال حاضر ما میبینیم که یک تعدادی هستند تحت نامهای مختلف که تشکیلات ها هم دارند برای خودشون و در چارچوب اون تشکیلات خودشون اون برنامه‌ای که اعتقاد دارند که معتقدند اون برنامه گرفته شده از مارکسیسم لنینیسم هست و با اون برداشت‌های خودشون، و یک چپی هم داریم که متأسفانه به صورت نیروهای پراکنده است، نیروهایی هستند که به سوسیالیسم معتقد هستند و اینها تحت هر شرایطی، تحت هر عنوانی، تحت هر دلیلی، چه موجه چه ناموجه، کار تشکیلاتی نمی کنند و بیشتر کارهای فردی می کنند، حالا یا از نوشتن مقاله تا نقد کردن تا کارهای دیگری. اما آنچه که ضرورت داره در ایران ما امروزه ضرورت داره اینی که باید تشکیلات ها قدم به جلو بگذارند. ببینید، من همیشه یک مثال ساده رو براتون، برای دوستان زدم و اینجا مطرح میکنم. ما میدونیم که از هر جریانی، هر بینشی، هر تفکری در ایران زندانی داریم، زندانی سیاسی، به نام زندانی سیاسی. شما داریوش عزیز مطرح کرد الان فعالان حقوق مدنی، فعالان حقوق حیوانات، فعالان محیط زیست، تمام کسانی که دل در گروه چیزی دارن، یا حالا انسانی یا محیط زیستی، و معتقد هستند که این سیستم، این حکومتی که هست در راه تخریب ایران هستش، میگیره این فعالین رو زندانی میکنه. خب چپ هم به همین صورت، راست هم به همین صورت، همه زندانی سیاسی دارن. از اینها گذشته بهائیان، یعنی اون کسانی که اعتقادات دینی مثل بهائی ها، مثل این عرفان اهل حق، مثل دراویش، مثل گروه های سنی، سنی مذهبان ایران، ما میبینیم همه در زندان هستند. خب حالا چه عاملی باعث میشه که تمام کسانی که افرادی رو در زندان دارند، ما نتونیم این خواسته آزادسازی زندانی سیاسی رو، همونجور که گفتم از دانشجویان، از تمام طبقات و گروه ها در زندان ها هستند، چرا خانواده های اینها، چرا تشکلات و تشکیلات هایی که هستند و افراد زندانی دارند، نمیتونند حول این محور جمع بشن، یک روزی رو عنوان بکنند و جلوی زندان ها نیرو پیدا بکنند، پیاده بکنند؟ من نمیگم که این که بیان دست به اسلحه ببرند یا اینکه بخوان خدای ناکرده کار بدی بکنند، ولی حداقل میتونن برای خوردن یک چای یا کافی در کنار همدیگه جلوی زندان ها، یا احوال پرسی کردن با همدیگه، حداقل چیزی حدود چند میلیون انسان میتونن به این صورت بیان شرکت بکنن، حرکت بکنن. اما متاسفانه ما میبینیم که تمام این جریانات، تمام این تشکلات، تمام این گروه ها به تنهایی میرن جلوی زندان ها، اعتراض میکنند، اما از این که بخوان به این درک برسن که همه به صورت مشترک اگر بخوان این کارو بکنن، خب صداشون خیلی بهتر میرسه، جمعیت فوق‌العاده بیشتری رو میتونن بکشونن جلوی زندان ها. چرا صورت نمیگیره؟ چرا به وجود نمیاد یه همچین چیزی؟ خب ما میبینیم در رابطه با همین زندانیان، چپ متشکل ما هم نهادهایی رو برای خودشون درست کردن. وقتی که با مسئولین این نهادها صحبت میکنیم، میگیم که بیایید یک نفر، دو نفر نماینده مطرح بکنید، معرفی بکنید، تا یک شورای خارج از اون تشکلی که مال شماست یا مال دیگری هست یا مال اون گروه هست، خارج از اون تشکل که همه ی تشکل ها رو در بر بگیره، به وجود بیاد، ببینیم که اصلا یا توجه نمی کنند یا اینکه این صدا رو بر نمی تابند. این متاسفانه یک معضل بزرگی است. دیگه من نمیدونم واقعا منتظر چی باید نشست. باید منتظر سوریه شدن ایران بود؟ باید منتظر این بود که ببینیم که دارند ایران رو میفروشند از این رژیم؟ نازنینان، دوستان عزیز، از این رژیم هیچ بعید نیست که الان پشت پرده، در پشت میزها، به صورت پنهانی، با عوامل سرمایه‌داری غرب، با چین، با روسیه، با حتی ترامپ، اعتقاد من اینها اگر که بخوان بفروشن این مملکت رو در ازای اینکه در قدرت باشند کسی غرض به اینها نگیره، باور بفرمایید این کار رو میکنند. آیا دیگه ما باید بشینیم تا ایران تکه تکه که شد بعدن اون موقع بگیم او درست بود، این تفکر درست بود، این حرف درست بود؟ خب دوستان عزیز، نازنینان، کسانی که دل در گروی انسان و انسانیت دارید، تنها راه این هستش که همه ما باید دست به دست هم بدیم، همه ما باید کار بکنیم. یک تعدادی در خارج از ایران هستیم، یک تعدادی درون ایران هستیم، یک تعدادی نفرات داریم که در درون ایران هستند و در خارج از کشور در یک تشکیلات کار میکنند. خب ما باید در یک ارتباط منطقی با هم دیگه قرار بگیریم، بتونیم بشینیم بگیم که خب برای این کار ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، برای اون کار ما میتونیم این راه رو بریم یا اون راه رو بریم. و تنها راه اینه که باید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، حرف بزنیم و برنامه ریزی بکنیم. متاسفانه چپ ما به اعتقاد من یک چپ ایدئولوژیک هستش. حالا من تعریف بخوام برای نسل جوانتر که داره این برنامه رو میبینه و با این واژه ها شاید داره آشنا میشه، من از نظر تپ بخوام ایدئولوژی رو تعریف بکنم، یعنی ایدئولوژیک شدن چی هست. خیلی ساده به صورت مختصر یک چیزی ایدئولوژیک میشه که زمان حال رو ازش میگیری. ببینید وقتی که میگن به عنوان نمونه، مذهبیون میگن قرآن مثلا به عنوان مثال، تمام چیزهای جهان در قرآن هستش، این زمان حال رو ازش گرفتی. مشکلاتی که در زمان حال هستش ازش گرفتی. یا اون کمونیستی که مطرح میکنه میگه تمام چیزهایی که شما فکر میکنید در کتاب مارکس و انگلس و لنین آمده. خب این زمان حال رو ازش میگیری. یعنی مارکسی که حدود 200 سال پیش زندگی میکرده، آیا انتظار داریم که مسائل امروزه ایران رو، امروزه جهان رو مارکس پیش بینی کرده باشه؟ اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. و متاسفانه چپ ما، چپی که سوسیالیست خواه هستش، متاسفانه درگیر یک سری معضلات فکری است که فکر میکنه باید قدم به قدم کتابها رو بخونه، کتابهای مارکس و انگلس و لنین رو بخونه و بعد ببینه آیا مثلا مشکلی اگر که در جامعه ما هستش میتونه پیدا بکنه بر مبنای فرمولی که مثلا آقای لنین داده، بر مبنای اون فرمول بخواد کار بکنه. اینجاست که ما میبینیم چپ ما اصلا از جامعه عقبه. خب مسلما یک تعدادی هستن درش کار میکنن، تشکیلاتی هست که این تشکیلات میتونه در جهت آزادسازی ایران به نحو خیلی بهتری هم مؤثرتر واقع بشه، اما متاسفانه با داشتن این بینشی که رهبران این جریانات دارند، متاسفانه باعث میشه که اینا دنبال این نباشند که بخوان دست همکاری به هم دیگه بدند. معتقد میشند و معتقد شدند که تنها راه راهی هستش که ما میدونیم، ما میگیم و این راه شما همه بیایید به ما بپیوندید، شما بیایید زیر چتر ما و ما هم همونجور برای شما رهبری بکنیم و به شما بگیم چه بکنید چه نکنید. ببینید این به زبان خیلی خیلی ساده و به صورت ما زبان مادری لوری خود من برای شما مطرح کردم که حرف اینها کنه، حرف تمام این جریانات سیاسی این است که میگن ما درست میگیم، ما راست میگیم و اون چیزی که ما میگیم شما باید انجام بدید و بیایید و زیر در تشکیلات ما زیر حمایت ما باشید و به اصطلاح ما بهتون بگیم چه کار بکنید. خب این غلطه، این اشتباه هستش. این رو دیگه با چه زبانی باید مطرح بکنیم؟ من نمیدونم واقعا، شاید روانشناسان باید بشینند بشکافند نقطه نظرهای این رهبران رو، بشینند بشکافند از نظر فردی و از نظر اجتماعی که اینها چه در درون مغز خود دارن واقعا که اینجور فکر میکنن که نمیتونن به یک معضل ساده‌ای مثل آزادسازی زندانی سیاسی، مثل اینکه مثلا کارگران به حقوقشون نرسیدن، اینها رو بخوای یک تشکیلاتی به وجود بیاری، یک جریانی به وجود بیاری که در ارتباط با هم دیگه قرار بدی که با هم دیگه بتونن گفتگو داشته باشند، متاسفانه به خاطر این خودخواهی ها ما میبینیم که همچین چیزی صورت نگرفته تا به حال، و این عاملی هستش که به اعتقاد من چپ هم یک عاملی شده الان برای اینکه نگذاره که شورای گذار به وجود بیاد، شورایی که متشکل از نمایندگان واقعی مردم باشه، کسان روشنفکرای خوشنامی که تا به حال کار کردند، در جامعه شناخته شده هستند، اینها همه در این شورا حضور داشته باشند. به اعتقاد من در مرحله خراب کردن جمهوری اسلامی، این بنای کهنه، چه چپ و چه راستی که انسانی فکر میکنه، حالا راه حلش برای ساختن ایران، راست یک راه حل داره، چپ یک راه حل دیگه داره، اون رو میشه در مرحله بعدی صحبت کرد، میشه در مرحله‌ای که این جمهوری اسلامی از بین رفته جلوی جمع مطرح بکنیم، بگیم آقا مثلا راه سرمایه‌داری در ایران یک راه خوبی هستش، یا راه سوسیالیستی یک راه بسیار خوبی هستش. اینها مسائل بعدی است. من نمیدونم چرا نمیتونن این رو درک بکنن که در حال حاضر برای از بین بردن جمهوری اسلامی ما احتیاج به این نداریم که بخوایم آیا ببینیم راه رشد غیر سرمایه‌داری باید باشه، راه سرمایه‌داری باید باشه در آینده ایران. و این مسائل من فکر میکنم ماها باید انقدر این رو تکرار بکنیم تا اون میخ آهنین در سنگ فرو بره. میبخشید از این که من مصدق اوقات شما شدم و این بحث رو تا اینجا دنبال کردم، بقیه مسائل رو، چالش ها رو هم میگذارم برای دفعات بعد. تشکر میکنم جناب بدیع از این که به من این امکان رو میدید که در خدمت شما باشم. نازنین،
خواهش میکنم، خواهش میکنم. اصلا هدف همینه که ما با این گفتگوها این مسئله رو یک بار برای همیشه در تاریخمون حل بکنیم که مسائل ایران راه‌حل‌های فردی و رهبرگرایی و اینا نداره و فقط در یک همگرایی جمعی بین اندیشمندان و کنشگران به دست خواهد آمد. راه میانبری هم نداره. سپاسگزارم از شما آقای گرگین عزیز.